اجمالاً اون چی در این حکمت مطرحه، خبر دادن از سستی عقاید و باورها و خداجویی‌ها و گرایش به ظواهر و دور شدن از باطن دین و حقیقت قرآن هست. حضرت از اینا خبر میده، یعنی شرایطی که از اسلام و دین و قرآن حرف و حدیث زیاد هست. جلوه ها و مظاهر دینی در جامعه زیاد دیده میشه ولی محتوا و حقیقت نداره یا ضعیفه. این پیشگویی در عقب نشینی امت مسلمان از آرمان ها و ارزش ها از دوره سلطه امویان و عباسیان و دوره های بعدی هم محسوس بود. به اسم اسلام چه چیزی که بر سر اسلام آوردن و به نام قرآن چه بدعت ها و خرافاتی رو رواج دادن که به برخی از این جزئیات اشاره خواهیم کرد.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: یا علی، تو امام مسلمانان و امیر مؤمنانی و پس از من بر همه آفریدگان حجت خدایی، تو سید اوصیا و جانشین سید انبیایی، چون مرا به آسمان هفتم بالا بردند و از آنجا به سدرت المنتها رسیدم، پروردگارم مرا به مناجات خود گرامی داشت و فرمود: ای محمد، همانا علی امام اولیای من و نور است برای هر که مرا اطاعت کرده است. او را مژده بده که هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر که او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است. امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه داشت: یا رسول الله، آیا مقام من به آنجا رسیده که در سدرت المنتها یاد شوم؟ پیامبر فرمود: آری، پروردگارت را شکر کن. علی علیه السلام به شکرانه چنین نعمتی سر بر سجده نهاد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی، سر بردار که خدا به تو بر فرشتگان خود مباهات می کند.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم، من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
عزیزان شنونده، همچنان از رادیو معارف با منشور امیر و شرح حکمت 369 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در این مجال دعوت میکنم شنونده یه بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت باشید.
یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیه من القرآن الا رسم. حضرت میفرماید زمانی بر مردم خواهد آمد که در میان مردم از قرآن جز رسمش و از اسلام جز اسمش باقی نمیمونه. الان در کشورهای اسلامی نماز خونده میشه، از آن گفته میشه، از رسانه ها از آن و قرآن پخش میشه، مسابقات قرآنی دایره، میلیون ها نسخه نفیس قرآنی چاپ و منتشر میشه، ولی آیا حقایق قرآن و احکام اسلام هم اجرا و عمل میشه یا اینکه به حاشیه رانده شده؟ خاطره ای رو نقل کنم. سالی در ایام حج همراه جمعی از علمای بعثه به دیدار چاپخانه چاپ و نشر قرآن کریم در مدینه رفتیم و از اونجا بازدیدی داشتیم. اون مرکز بسیار مفصل و لوکس بود و از صفر تا صد قرآن از حالت خطاطی گرفته تا وقتی از صحافی بیرون میاد و بسته‌بندی میشه، قرآن هایی که عربستان میلیون ها نسخه از اون رو چاپ کرده و چاپ میکنه و به حاجیان میده، به کشورهای مختلف همراه با تبلیغات وهابیت میفرسته، از هیئت بازدید کنندم به گرمی استقبال کردن. این قضیه مال حدود 20 سال قبل و همه جا رو به ما نشون دادن، آمارها، گزارش‌های مفصل. در پایان وقتی که از اونجا می‌خواستیم خارج بشیم، رئیس این هیئت بازدید کننده به مسئول روابط عمومی اونجا گفت که درباره قرآن یکی چاپ و نشر و توزیع قرآن هست که شما دارید عمل می‌کنید، یکی هم کار پیاده کردن احکام قرآن در جامعه است که به حمد الله در جمهوری اسلامی داره انجام میگیره. یعنی اینکه سالانه میلیون ها قرآن با کاغذ مرغوب و صحافی خوب چاپ و منتشر کردن و اهدا نمودن، اینکه هنر نیست، عمل به قرآن مهمه. حضرت میفرماید زمانی میآید که در بین مسلمین از قرآن جز رسمش، رسم یعنی همین خط و نوشته و چاپ و نشر، باقی نمیمانه، عمل به قرآن فراموش میشه. الان در کشورهای اسلامی چه میگذره؟ آیا مسابقه برای برقراری با دشمن مسلمین، مسابقه برای ارتباط با رژیم اشغالگر قدس، این کاری قرآنیه؟ آیا کشتار مسلمانان در یمن با آیات قرآن سازگاره؟ در کشورهای اسلامی نام اسلام هست ولی محتوای اسلام نیست. قرآن زیاد میخونند ولی حقیقت قرآن در انزوا قرار گرفته، در حالی که قرآن منشور الهی و عهدنامه خدا با بندگانه تا طبق اون عمل کنن، نه فقط به چاپ اون اهمیت بدن یا به قرائت و تجوید و لحن و صوت و اینها بپردازن. خب این حکمت حرفای ارزشمند دیگری هم داره که بقیهش رو میگذاریم برای برنامه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شنوندگان محترم، شرح حکمت 369 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر به ادامه شرح این حکمت ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
مرد مردستان توی ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
سلامتون بخیر همراهان عزیز، دوستان گرامی که رادیو معارف رو همچنان میشنوید، بسیار ممنون و متشکریم از شما بزرگواران. هر جایی هستید انشاءالله سلامت و پایدار باشید. خدا قوتی عرض کنم خدمت اون دسته از عزیزانی که این لحظات مشغول خدمت به خلق خداوند متعال هستند و هر جا هستید شما هم انشاءالله موفق و معید باشید. ما در ادامه بخش سحرگاهی همچنان با شما عزیزان همراه هستیم و با رسیدن به ساعت 4:10 آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه پیشگامان هست و در این برنامه زندگی نامه و حماسه آفرینی علمای بزرگ شیعه در حوزه سیاسی و اقتصادی گفته میشه از زبان دکتر ظهیری.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان
ای مثل دریا بیگرانه،
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر سرآمد پیشگامان راه حق و حقیقت، حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان مطهرش، و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه دیگری از مجموعه پیشگامان در خدمت شمایی. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره زندگانی و حماسه آفرینی سیاسی میرزا تقی‌خان فراهانی، معروف به امیر کبیر، سخن بگوییم. محمد تقی در سال 1186 شمسی در حزاوه فراهان از توابع عراق به دنیا آمد. پدرش کربلای محمد قربان آشپز و ناظر دستگاه قائم مقام فراهانی و مادرش فاطمه سلطان دختر استاد شاه محمد بنا اهل فراهان و شاغل در دستگاه قائم مقام بود. او دوران کودکی و نوجوانی را در محیط دستگاه میرزا بزرگ قائم مقام و پسرش میرزا ابوالقاسم قائم مقام که هر دو از وزیران عباس میرزا شاهزاده اصلاح طلب ایرانی بودند گذراند. در واقع او میهندوستی و استقلال طلبی را از عباس میرزا و دو وزیر بلند آوازه‌اش آموخت. محمد تقی خیلی زود در آن محیط فضل و ادب و سیاست پیشرفت کرد و فن نویسندگی را آموخت. امیر کبیر در اوایل سال 1216 به مقام وزارت نظام آذربایجان که مهمترین شهر آن دوران بعد از تهران بود منصوب شد و در مهر ماه همان سال به همراه ناصرالدین میرزا ولیعهد و امیر نظام زنگنه برای ملاقات با امپراتور روسیه به ایروان رفت. همچنین او در اردیبهشت 1222 از سوی دولت ایران مأمور شرکت در کنفرانس ارزنت‌الروم شد. میرزا در این کنفرانس که با حضور نمایندگان روس و انگلیس در کشور عثمانی برگزار می‌شد، مأموریت داشت که به اختلافات و نبردهای ریشه‌دار بین دو کشور ایران و عثمانی خاتمه دهد. امیر کبیر در این مأموریت تسلط خود را به امور سیاسی به خوبی نشان داد و مورد تحسین نمایندگان سیاسی روس و انگلیس قرار گرفت. نتیجه این کنفرانس یعنی عهدنامه ارزنت‌الروم در حقیقت نخستین دستاورد سیاسی امیر کبیر بود که یک نگاه ساده به این عهدنامه و مقایسه آن با عهدنامه‌های پیشین میزان تسلط امیر بر امور سیاسی را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که او تا چه اندازه فکر استقلال این کشور پهناور را در سر می‌پرورانده است.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال دکتر علی ظهیری درباره حماسه‌آفرینی امیر کبیر در حوزه سیاسی سخن می‌گویند.
محمد تقی امیر کبیر در واقع میشه گفت که با توجه به شایستگی هایی که داشت با شکل‌گیری سلطنت ناصرالدین شاه وارد حوزه سیاست میشه و از همون ابتدا با توجه به بنیانهای فکری که داشته به دنبال تغییر در ساختارهای سیاسی اجتماعی ایران هستش. لذا امیر کبیر با توجه به اینکه یک مصلح تلقی میشد از همون ابتدا به چند مسئله توجه داشت. یک نگاه به سلطه نیروهای بیگانه به ویژه فعالیت‌هایی که سفارتخانه‌های روس و انگلیس در ایران داشتند و از طرفی به دنبال این بود که استقلال ایران رو در مقابل قدرت‌های بزرگ بتونه ایجاد بکنه و اون رو تقویت بکنه. بنابراین در چند گام متفاوت اصلاحات خودش رو آغاز میکنه. در حماسه سیاسی که ایشون انجام میده ابتداعا با بیان تز موازنه منفی در مقابل بیگانگان که هیچ امتیازی رو به اونها نمیده و در واقع برای استقلال از اونها در تلاش هستش، اقدامات خودش رو شروع میکنه. خب این اقدامات بسیار گسترده است که ما میبینیم در حوزه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی انجام میده، ولی شاید در حوزه اقدامات علمی و سیاسی ایشون بشه به مواردی اشاره کرد. خب در حوزه سیاست ابتدا هم به دنبال کنترل نفوذ قدرت‌های خارجی در ایران بود، لذا یک اداره‌ای رو تأسیس می‌کنه با نام خفیه نویسی که با توجه به اینکه معتقد بود که این دو کشور به شدت در ساختارهای سیاسی اجتماعی ما نفوذ دارن و توطئه و جاسوسی می‌کنن، از طریق این نهاد خفیه نویسی به گونه‌ای دنبال این بود که اونها رو کنترل بکنه، اطلاعات محرمانه این رو از اینا به دست بیاره که بدون اینها در ایران دارن چیکار میکنن و اقدامات اونها رو در واقع خونسا بکنه. اما نکته ای رو که امیرکبیر با اون مواجه بود این بود که جامعه ایرانی برای اینکه بتونه در مقابل قدرت‌های بزرگ مقاومت کنه نیاز داره به اینکه سطح آگاهیش افزایش پیدا کنه. تأسیس دارالفنون در واقع به دنبال همین قاعده بود. دارالفنون با توجه به اینکه سطح آموزش رو و سطح آگاهی‌ها رو افزایش می‌داد، برای استقلال فکری و فرهنگی جامعه ایرانی و حتی استقلال علمی جامعه ایرانی بسیار اهمیت داشت. با تأسیس دارالفنون و رشته‌های متعددی که میشه گفت رشته‌هایی بودن که میتوانستن مشکلاتی رو در عرصه‌های مختلف علمی در ایران حل بکنن و با دعوت از بسیاری از اساتید از اروپا که میتوانستن دانش فنی رو و دانش‌های مورد نیاز رو از غرب به ایران منتقل بکنن و بتوانن اون رو بومی بکنن، این اقدام رو انجام میده و نهایتاً دارالفنون رو تأسیس میکنه.
درسته که فرض بفرمایید در دوران قاجاریه سوء سیاست، بدفهمی و مالدوستی و تنبلی مهمترین شخصیت‌های مؤثر تأثیر می‌گذاشت در وضع کشور، اما وقتی در همین دوره هم یک کسی مثل امیرکبیر به وجود میاد و نقش پیشرفت علمی را و تأثیر علم در پیشرفت رو به درستی کشف می‌کنه در سطوح سیاسیون، اینجا نقش آن عامل دوم که عامل خارجی است خودش رو به روشنی نشان میده. سعی میکنن این شعله رو بخوابانن. این نشون دهنده این است که اونا توجه دارن که اگر یک کشوری را بخواهم تحت سیطره اقتصادی و سیاسی نگه دارن، راهش این است که نگذارن از لحاظ علمی پیشرفت کنن.
دوستان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی امیرکبیر در حوزه سیاسی مطالبی بیان کردیم. به امید خدا در برنامه آینده نیز بحث در مورد این رجل سیاسی را ادامه می دهیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا مجال دیگر به خدای بی نیاز می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که طلیعه بهارن فریاد بلند روزگارن، گلبانگ شریعه فراتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه پیشگامان هم تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف شد. انشاءالله که استفاده لازم رو برده باشید. درباره برنامه‌هایی که از این شبکه دینی میشنوید، در حین شنیدن برنامه میتونید لطف بفرمایید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به 30553 برای ما ارسال کنید تا انشاءالله با نظرهای شما بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف کنیم. از طریق دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 اگر سوال و پرسشی نسبت به برنامه‌های پرسش و پاسخی ما دارید میتونید مطرح بفرمایید تا انشاءالله در برنامه‌ها پاسخگوی شما عزیزان باشند، مثل برنامه زمزم احکام که تا لحظات دیگر تقدیمتون میکنیم و کارشناسان پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میدن. 28 دقیقه برنامه‌ای که تقدیمتون میشه زمزم احکام است، انشاءالله بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام،
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان هموطن، خدمت شما سلام میگم. برنامه‌ای که همکنون تقدیمتون میشه زمزم احکام هست از رادیو سراسری معارف، با تبیین احکام شرعی اسلام و با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب رادیو معارف عرض سلام و عرض ادب دارم. از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت شما خوبان باشم خدا را شکر میکنم.
ممنون و متشکرم. خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی که پاسخگوی سوالهای ما در بخش ابتدایی برنامه امروز زمزم احکام هستید. روی کرده مباحثی که با استاد محمدی تبیین و تشریح میکنیم با این عنوان هست که راه‌های جبران گناه در مواردی که خلاف مسئله شرعی عمل شده کدام هست؟ یعنی پس از پاسخگوی استاد به سوالها دقیقا مشخص میکنن که اگر کسی پشیمان شد چه کار باید انجام بده تا وزر و وبالی به عهدش نباشه. در این برنامه اگر استاد موافق باشید در خصوص مأکولات و مشروبات یا همون خوردنی ها و آشامیدنی های حرام صحبت کنیم که کدام موارد هستن و دقت داشته باشیم که از اینها استفاده نکنیم.
ابتداءً تبرک میکنیم برنامه خودمون را با بیانی از پیامبر عظیم الشان، پیامبر رحمت اسلام، که میفرماد خداوند بزرگ بهش را بر بدنی که با مال حرام تغذیه شده حرام کرده است. یعنی باید مواظب باشیم که با لقمه حرام، با اون چه که از نظر اسلام حرامه، ما بدن خودمون را مرجعت تقویت نکنیم، تغذیه نکنیم. خوردن چیزهایی که نجسه، جناب آقای موسوی نژاد، و همچنین خوردن چیزهایی که خبیثه، یعنی طبیعت انسان از اون متنفره، اینا حرامن، ما نباید اینا را مصرف بکنیم. و هر چیزی که برای بدن ضرر داره، بعضی مواقع ممکنه چیزی نجس نباشه، چیزی از خبائث شمرده نشه، مثل خاک، مثل گل، مثل مواد مخدر، اینا مصرفش حرامه، استفاده کردن از اینها حرامه.
بله، این عناوینی که میفهمید، حالا نجس که مشخصه، اما چیزهایی که جزء خبائث هست یا چیزهایی که ضرر داره، اینها عناوینی است که از متن ادله فقهی به دست اومده.
بله، به طور کلی مواردی که یا در روایات تصریح شده یا مراجع عظیم و شأن ما بر اون فتوا دادن، بله، یا اگر نجس نیست ضرر قابل توجهی برای بدن انسان داره، مثل استعمال انواع مواد مخدر، اینجا اینا استفادهشون حرامه که باید مواظب باشیم گرفتار اینها نشیم.
خیلی متشکر. پس با توضیح حضرت عالی مشخص شد عناوینی از ادله میشه استخراج کرد، یعنی از آیات و روایات و بیان ائمه علیهم السلام، که اگر این عناوین بر خوردنی ها و آشامیدنی ها اطلاق بشه، خوردن اونها حرام هست. عنوان نجس ها چیزهایی که جز خبائث هستن و طبیعت انسان از اون متنفره،
بله.
و چیزهایی که ضرر قابل توجه برای انسان داشته باشه. خب حالا موارد رو هم میخواییم از اتالی بفرمایید.
یکی از مواردی که خیلی مورد سوال واقع میشه مسئله شرابه تو بحث آشامیدنی های حرام.
بله.
هر مایع نجسی خوردن اون حرامه، خوراندنش به دیگرانم حرامه.
بله.
آشامیدن شراب حرامه و در بعضی از اخبار از گناهان بزرگ شمرده شده.
بله. خوراندن رو هم که می‌فرمایید، یعنی اگر کسی یک آشامیدنی حرام رو بفروشه به کسی دیگه، معنی خوراندن هست یا
نه؟ بله. نه، این که مثلا تعارف کنه تو لیوان شراب رو بریزه بده دیگری بخوره.
آه.
یه بار بحث خرید و فروشش شما می‌خواید مطرح بکنید،
چون
که معامله باطله.
بله.
اونی هم که میدونه میخره یقیناً گرفتار گناه هست و گرفتار معامله باطل.
ممنونم.
اما خوراندن به معنا که در مجلسی قرار گرفته یا مهمانی آمده، او اطلاع نداره.
بله.
به نیت نوشیدنی حلال برمیداره.
درست.
اما صاحب مجلس یا میزبان از شراب به او خلاصه تعارف کرده و اونم بدون اطلاع مینش. خوردن شراب و هر مایع مست کننده از گناهان بزرگ. در رساله هم اومده، در رساله های فارسی، بس خوردنی ها و آشامیدنی ها تو احکام اونجا این مسئله متذکر شدن. طبق آیات و روایات مذمت شده. در حرام بودن شراب هم فرقی نیست که کم باشه یا زیاد، آیا انسان مست بشه یا مست نشه، قطره ای از اینها بخوره یا بیشتر استفاده بکنه، در مجلس عزا باشه یا در مجلس شادی، یعنی فرقی نداره. نوشیدن وقتی حرام شد در انواع مجلس ها برای انسان حرام میشه. نقل است از امام صادق علیه السلام فرمودن که شراب ریشه بدی ها و منشأ گناهان است.
خیلی مذمت شده، درست است؟
بله بله. روایات فراوانی در مذمت شراب ما داریم و کسی که شراب بخورد، خدا و فرشتگان و پیامبران و مؤمنین او را لعنت می کنند و تا 40 روز نماز او قبول نمیشه و روز قیامت روی او سیاه است.
بله.
و زبان او از دهانش بیرون و آب دهن او به سینه اش میریزد و فریاد تشنگی او بلند است. اما روایتی که خونده شد از امام صادق علیه السلام که تا 40 روز نماز او قبول نیست،
یعنی کسی که شراب خورده.
بله بله. این به این منزله نیست که ما نماز نخوانیم، نه، نماز باید خونده بشه، اما از باب تنبیه کردن این فرد نماز او قبول نیست. اگر کسی به این بهانه که چون شراب خورده نماز نخونه، این خودش گناه دیگره که باید نسبت به این گناه هم توبه بکنه و نماز خودش ها باید بخونه. پس کسی که مرتکب گناه کبیره خوردن شراب شده توبه و استغفار میکنه، به حالت عادی که برگشت باید نمازهای خودش را بخونه.
بسیار خب. حالا این احکام در حقیقت تعبدی هستن، یعنی حکم حرمت روی شراب دیگه قابل بحث نیست، ولی دلیلش رو یا حکمت حکم رو گاهی میشمارن که حالا در خلال صحبت شما اشاره کردید، یعنی مایه مست کننده دیگه، یعنی عقل انسان رو زائل میکنه. منظورتون از شراب این هست دیگه، چون ممکنه یه مایه باشه به گونه تهیه شده باشه که این خاصیت و ویژگی رو نداشته باشه، ممکنه اطلاق شراب هم بهش بشه، اما واقعا اگر اینطور باشه حرام هست یا نه؟ چون این موضوعش هم یه اشارهی بفرمایید، خیلی ممنون.
همین مسئله هم در رساله مراجع مطرح شده. منظور از شراب هر مایع مست کننده ای است که نظیر عرق، آبجو و مانند اینها که نوشیدن این حتی یک قطره و کمتر از آن هم حرامه. یعنی لازمش این نیست که حتما به اندازه بخوره که مست بشه تا بگیم حرامه. تصریح شده که این بله. اندازه ولو قطرش ولو مستم نشه، این مایه با این خصوصیات که نجس هست خوردنش حرامه. بله. اما مایات دیگه مثل آب میوه و دیگر که تو بازاره اینا قطعا شامل